خب حالا ایاز چیکار کرد؟ سلطان محمود محبت کرد، گفت توهین به ایاز شده، خودش باید تصمیم بگیره. ایاز بندگی کرد، گفت که تا شما هستی من کیم که تصمیم بگیرم. باز داره ما رو یاد بندگی میندازه ها. گفت ای شاه، جملگی فرمان تو راست، الامر الیکم، فرمان تو راست. با وجود آفتاب اختر فناست. وقتی آفتاب در میاد ستاره محو میشه، همینه دیگه. شب توی آسمون پر ستاره است. تو کبیر برید ببینید چه خبره آسمون. اما آفتاب که در میاد هیچ ستاره دیگه نمود نداره، همه ستاره ها محو میشن. زهره، عطارد یا شهابایی که میان، عطارد میگیم حالا ولی درستش عطارده، ناهید، زهره، اینا همه محو میشن. اون ستاره های دنبال داری که میبینیم، شهاب، اینا همه محو میشن. اینا کیان؟ زهره را چه زهره که در برابر خورشید بخواد عرض اندام بکنه؟ زهره که بود یا عطارد یا شهاب، کو برون آید به پیش آفتاب. آفتاب که باشه دیگه جایی برای بقیه نمونه. این معنا رو شاعرهای دیگه هم خیلی به کار بردن، یعنی هر وقت خواستن ناچیزی خودشون رو در برابر حقیقت خدا یا ممدوح خودشون بیان کنن یا معشوق خودشون، خودشون رو به ستاره تشبیه کردن و اون طرف مقابل رو به آفتاب، که وقتی آفتاب در میاد دیگه کار ستاره تمومه، دیگه اصلا وجودی براش باقی نمیمونه. یاد یک غزل بسیار زیبایی از اوحدی افتادم، اوحدی مراغی، به نظرم یه بار دیگه هم تو این درس ها خوندیم. یه غزل بسیار زیبایی داره، میگه عرق چو از رخته سرو دلستان بچکد، ز خاک لاله برآید، ز لاله جان بچکد. بعد ابیاتی داره تا به این بیت که شاهد بحث ماست، میگه ز حسرت رخ چون آفتاب اندر صبح، ستاره خون شود از چشم آسمان بچکد. میگه صبح ستاره ها مثل قطره اشک خون شده از چشم آسمان در حسرت رخ آفتاب وش تو میچکند و محو میشن. در حسرت رخ چون آفتاب اندر صبح، ستاره خون شود از چشم آسمان بچکد. گفت ای شاه، جملگی فرمان تو راست، با وجود آفتاب اختر فناست. زهره که بود یا عطارد یا شهاب، کو برون آید به پیش آفتاب. گرز دلق و پوستین بگذشتمی، کی چون این تخم ملامت کشتمی. قفل کردن بر در حجره چه بود، در میان صد خیالی حسود. در واقع اینجا ایاز یه جوری میخواد بگه که اصلا تقصیر من بود، من همین تعلق خاطریم که به اون دلق و پوستین داشتم کاشکی نداشتم. همین دلق و پوستینی که من برای خودم نگر داشته بودم که میرفتم هر روز میدیدم که یادم نره که کی بودم، همین باعث شد که اینقدر ملامت برخاست و برانگیختم ملامت کنندگان رو. تخم ملامت رو خود من کاشتم، من با این کار خودم باعث شدم که دیگران عیب بگیرن به من. من چرا در حجره رو باید قفل کنم؟ قفل کردن بر در حجره چه بود؟ در میان صد خیالی و حسود، این همه آدم خیال پرور سوء زندار حسود که اینجا بود، خب من باید خودم این کارو نمی کردم. یعنی ایاز میخواد به یه شکلی گناه رو به گردن بگیره و بگه که اصلا من نباید مجازات کنم، حکم کنم. حکمان چه تو فرمایی؟ گفت ای شه جملگی فرمان تو راست، یعنی حالا که تو هستی درسته تو از روی لطف کارو به من واگذار میکنی، ولی ما بندگانیم، خدا تویی. بعد عیاض یه قدری هم درد دل میکنه، حالا میگه دست در کرده درون آب جو، هر یکی زیشان کلوخ خشک جو. پس کلوخ خشک در جو کی بود؟ ماهی با آب آسی کی شود؟ میگه این آدمای سوء زندار حسود که اومدن اثبات کنن خیانتکاری منو، اینا حکایتشون حکایت اون آدمیه که میخواد توی نهر آب کلوخ خشک پیدا کنه. میشه هم چیزی که یه کسی دست در کرده درون آب جو، یه کسی دستش تو آب جو فرو کنه، هر یکی زیشان کلوخ خشک جو، همشون دنبال اینن که تو آب روان کلوخ خشک پیدا کنن. اونایی که دنبال این بودن که در من خیانت نسبت به تو پیدا کنن، حکایتشون حکایت کسانی است که میخوان تو آب روان دست کنن و کلوخ خشک پیدا کنن. معلوم هم چیزی نمیشه. پس کلوخ خشک در جو کی بود؟ کجا ممکنه که کلوخ خشک تو جوی آب پیدا بشه؟ ماهی با آب آسی کی شود؟ من ماهیم، تو آب رحمت تو غرقم. مگه میشه که ماهی با آب سر ستیزه و نافرمانی و دشمنی پیدا بکنه؟ ماهی عاشق آبه، ماهی که از آب نمی گریزه. من غرق محبت تو هم و من آسیبشم به تو؟ این مثل اینی که انتظار داشته باشی تو متن جوی آب سنگ و کلوخ خشک پیدا کنی، محال. اینا دنبال هم چیزی بودن. بر من مسکین جفا دارند زن، که وفا را شرم می آید ز من. میگه اینا که در حق من جفا گمان بردند، این سوء ظنایی که داشتن جفا کردن بر من. من در وفاداری اونقدر راسخم که وفا رو خجالت زده کردم. گفت که یارب من به یارب آمد، آره صبر رو خسته کردم. اینجوری دیگه میگه من وفا رو شرمنده خودم کردم از بس که وفا دارم. اون وقت به من همچین گمانی ببرن. گر نبودی زحمت نامحرمی، چند حرفی از وفا وا گفتمی. اینجا عیاض میگه که من نگران اینم که یه عده آدم نامحرم، یه عده عوام که قدرت فهم حقیقت رو ندارن، اینا بد بفهمن، درد سر درست کنن برای ما، زحمت ایجاد کنن. معمولا هم همینطوره دیگه، هر حرفی رو به هر کسی نمیشه زد. گفت که اگر نگران زحمت و دردسر آدمای نامحرم نبودم، آدمایی که لیاقت فهم این مطالب رو ندارن، چند حرفی از وفا وا گفتمی. یه قدری پرده رو عقب میزدم و بیشتر راجع به وفا و راز و رمز وفا حرف میزدم، ولی چه کنم که اگر بیشتر بگم قوقای عوام منو به زحمت میندازه. چون جهانی شبهت و اشکال جوست، حرف میرانیم ما بیرون پوست. مولانا حالا داره خودشو میگه دیگه اینجا، یا از قول عیاض میگه، فرق نمی کنه. میگه بابا تو این جامعه ای که همه دنبال بهانه میگردن، همه اشکالجو هستن، آره یه لیوان جلوت باشه ورداری بخوری، فردا تو فضای مجازی صد جور تفسیر شده. کفش شیک میپوشی میگن تجملگراست، کفش ساده میپوشی میگن با چی اومده بیرون. هر کاری بکنی یه چیزی میگن دیگه، چون جهانی شبهت و اشکال جوز، شبه افکنی، اشکال جویی، بهانه تراشی، بهانه جویی، میگه کجا میشه حرف زد؟ حرف به اصطلاح پوشیده دیگه نباید زد. حرف میرانی ما بیرون پوست، بیرون پوست یعنی پوست کنده، یعنی ما دیگه حرف رازآمیز و رمزگونه نمیتونیم بزنیم، باید حرفای شسته رفته و پوست کنده و غیر قابل تفسیر بگیم. بیرون پوست یعنی پوست کنده و صریح و روشن. آره، اما گر تو خود را بشکنی مغزی شوی، داستان مغز نغزی بشنوی. جوز را در پوست ها آواز هاست، مغز و روغن را خود آوازی کجاست؟ میگه که میخوای به مغز برسی از پوست بگذر، گردو رو ببین، تا پوستش رو نشکنی به مغزش نمیرسی. اگه میخوای به مغز نغز برسی، نغز یعنی نیکو، اون مغز نغز رو، اون باطن ارزشمند رو اگه میخوای درک کنی، باید این خودتو بشکنی. گردو جوز را در پوست ها آواز هاست، مغز و روغن را خود آوازی کجاست. میخواد بگه که باطن، حقیقت سر صدا نداره، ظهور و بروز نداره. گفتم قبلا این عبارت سنت اگزوپری رو توی اون قصه معروف شازده کوچولو، یک کلمه ایست که تکرار میکنه، میگه آنچه اصل هست از دیده پنهان است. این یه واقعیت در دنیا، در درخت اصل چیه؟ ریشه است، اما ریشه پنهانه، شاخ و برگ و میوه و اینا خود نمایی میکنن، اما ریشه است، حیات درخت از ریشه است، اما اون پنهانه. مولانا همین معنا رو میخواد تعمیم بده با یه مثال دیگه، میگه این پوست گردو که مطلوب نیست، اما سر صدا مال پوست گردوه. شما یه گونی گردو پر کنی، این ریج ریج میکنه، جق جق میکنه، به قول مولانا حالا میاره این کلمه رو. سر صدا مال چیه؟ مال اون پوست گردوه. مغز گردو که صدا نداره، شما گردو رو که میشکنی، میرزی توی یه ظرفی، توی یه شیشه‌ای، اینا رو تکون بدی صدا میکنه؟ ابدا. سر صداها مال اون ظاهره. جوز را، گردو را در پوست ها آواز هاست، مغز و روغن رو خود آوازی کجاست؟ آوازی نداره، صدایی نداره.
آتش است این بانگ ناله نیست با، هر که این آتش ندارد نیست با. درس مثنوی به روایت دکتر غلامعلی حداد عادل.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
حالا یه نکته ای میگه، میگه دارد آوازی نه اندر خرد گوش، هست آوازش نهان در گوش نوش. میگه البته اون لب، اون مغز، اون باطن، حقیقت، اونم یه آوازی داره، اونم یه صدایی داره، اما اون صدایی نیستش که تناسب با این گوش ظاهری داشته باشه، اون صدایی نیستش که با این گوش حسی بتونی بشنوی. دارد آوازی نه اندر خورد گوش، هست آوازش نهان در گوش نوش. نوش به معنای جانه، که به معنای به اصطلاح نوش اینجا به معنای جاودانه اومده، به معنای انوشه اومده، که نوشین روان یعنی زنده جاوید، که انوشی روان درسته، انوشه روان، انوشین روان اینجا به معنای جاودانگیه، یعنی گوش ازلی، گوش سرمدی، گوش باقی، گوش جاودانه. میگه آوازی که حقیقت داره، آواز مغز گردو، آواز باطن اشیا، این آواز در گوش نوش نهانه، اونو با یک گوش دیگه‌ای باید شنید، با این گوش سر نمیشه شنید. گر نه خوش آوازی مغزی بود، ژغ‌ژغ آواز قشری کش نود. اینجا مولانا به یک حقیقتی اشاره میکنه که بارها گفته، در قرآن هم هست، جزو جهانبینی معنویه، که هر امر ظاهری مادی که با اسباب حسی قابل درک و دریافت باشه، ریشه در یک امر باطنی معنوی ملکوتی داره که به یک ساحت وجودی برتری تعلق داره. این جهانبینی معنویه، چه در فلسفه حکمای یونان، چه در فلسفه حکمای اسلامی، چه در عرفان، چه در معارف اهل بیت، چه اصل همه معارف اسلامی که قرآن باشه، در اونجا این واقعیت هست که وجود ساحت ساحت، تراز تراز، ترازهای برتر وجود منشأ ترازهای فرودستره. پس هرچی که در ساحت مادی و طبیعی شما حس میکنید و لمس میکنید، باید بدونید که در عالمی برتر یک منشأی داره. این آیه 23 سوره هجره اگر اشتباه نکنم، 22 یا 23، و این من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. این آیه قرآن، صریح آیه قرآنه، هیچ چیز نیست، و این من شیئن الا عندنا خزائنه، جز آن که گنجینه های آن، خزائن آن نزد ماست، و ما ننزلهو، ما او رو نازل نمی کنیم الا به قدر معلوم، یه اندازه شناخته شده از اون نازل میشه. بنابراین هر چی شما در این جهان میبینید، باید بدونید که این یه بهره، یه پرتوی، یه مرتبه نازله از یک حقیقت کاملتری است که در عالم برتره، و خدا تدبیر میکنه این جهان رو. این علمی که ما در فیزیک، در زیست شناسی، در علوم طبیعی کشف میکنیم، این نظم و انتظامی که در طبیعت هست، این یه پرتوی است تابیده از علم و حکمت الهی که خزائن اون نزد خداونده، این بهره رو به عالم طبیعت داده که این انسجام و این قانونمندی و این طبیعت و اینا هست. هر چیزی مولانا میگه که اون آواز خوش مغز که با گوش سر قابل درک نیست ولی با گوش دل قابل درکه، اون گوش نوش رو بعد بگیم گوش دل، اون اگه نباشه این آواز قشری اصلا شنیده نمیشه. این آواز قشری هم یه بهره ایست یه لایه ایست روی اون نشسته. گر نخوش آوازی مغزی بود، جغجغه یعنی جغجغه آواز قشری کش نود، یعنی کی میتونه بشنوه؟ جغجغ آن زان تحمل میکنی تا که خاموشانه بر مغز زنی. میگه ما این صدای ظاهری رو تحمل میکنیم تا بتونیم به صورت چراغ خاموش به قول معروف خاموشانه ما به اون مغز برسیم، به اون باطن برسیم. این همون مطلبی است که عرفا میگن از ظاهر و عنوان الباطن، یعنی ظاهر دروازه ورودی رسیدن به باطنه، از اینجا شروع میکنن میرن جلو. خب حالا چون صحبت خاموشانه بر مغزی زنی و این که در سکوت به حقیقت برسی، اینجا یه دو بیت میاره و این بحث رو تمام میکنه. چندگاهی بی لب و بی گوش شو، وانگهان چون لب حریف نوش شو. چند گفتی نظم و نثر و راز فاش، خواجه یک روز امتحان کن گنگ باش. میگه حالا اصلا من میخوام یه چیزی بهت بگم، یه مدتی سکوت کن، بی لب شو، بی گوش شو، اون وقت ببین چه اتفاقی میفته. چندگاهی بی لب و بی گوش شو، وانگهان چون لب حریف نوش شو، اون وقت بعد ببین که شیرین کام میشی، لبت با عسل شیرین میشه، لبت حریف نوش میشه. نوش اینجا به معنای عسله، به معنای شهده. یه مدتی حرف نزن. این خوب از تعالیم عرفانیه، از تعالیم اخلاقیه که ماها معمولا گوش نمیکنیم. عرفا و حکما و اخلاقی ها بیشتر سکوت میکردن. ما رفته بودیم خدمت علامه طباطبایی، سال 48 بود، رفتیم قم، سه نفر بودیم، وقت گرفتیم و رفتیم عصر جمعه منزلش. ایشون تشریف آوردن تو اتاق و همون بر سبیل عادت جلوی در نشستن رو زمین، سلام علیکی کردند و ما هم سلام علیک کردیم و یه تفقد یا احوال پرسی و نشستن، ما هم نشستیم. علامه سرش انداخت پایین و مشغول ذکر بود، ما هم همطور نگاه میکردیم، مونده بودیم چی کار بکنیم، حالا چی بگیم، این که هوا چطوره و از کجا اومدید و کی رسیدید و اهل کجایید و عببیتون چی کار هست و نمیدونم فلان، هیچی کاری نداشت، ولی چی پر حرفی بکنه. چون ما حیرت کرده بودیم، ما عادت داریم تا یکی به یکی میرسه این لباس از کجا خریدی، کفشات خیلی خوبه، نمیدونم و همینطوری پر حرفی. و نه، آدمی خودشه، اصلا کاری نداشت، سرش پایین بود و ما بالاخره به هم دیگه نگاه کردیم و چی بگیم و چی نگیم و اصلا رومون نمیشد این سکوت رو بشکنیم. بالاخره جسارت کردیم و گفتیم خدمت شما رسیدیم و یه سوالی داریم و یه سوال فلسفی مطرح کردیم و یه جواب مختصر داد و دوباره رفت و عالم خودش. چندگاهی بی لب و بی گوش شو، وانگهان چون لب حریف نوش شو. حضرت امیرالمومنین در نهج البلاغه ظاهرا در اون خطبه کانلی فیما مزا اخون فدین میگه من سابقا یه برادر دینی داشتم، وقت اوصاف او رو بیان میکنه، میگه و کان اکثر دهرهی یا اکثر دهرهی سامتا، یعنی در غالب اوقات ساکت بود، یعنی اولا و به ذات سکوت رو اختیار کرده بود، مگه اینکه ضرورت داشته باشه حرف بزنه. آقای مطهری بر من تعریف میکردن که در مشهد علامه طباطبایی بوده، یکی از علمای معروفم بوده که اسم اون عالم معروفم گفتن بر من، همسن و سال علامه بوده، اونم شهرت داشت. جلسه بوده یه عده نشسته بودن، بعد او شروع کرده به یکی از آراء علامه طباطبایی که حالا در تفسیر گفته بوده یا جای دیگه نقد کردن، ایراد گرفتن که آقا این حرف شما اشکالش اینه، اینجوریه، اگر اینطور باشه اونطوره، اگر اونطور باشه اینجور میشه، بل میشه، بل میشه، بس کرده، منطق آورده، فلسفه آورده. علامه هم همطور نگاه میکرده و گوش میکرده و اینا، هیچی نگفته. تموم شده جلسه، بلنشتن رفتن. یه فردا روزی، حالا یه هفته دیگه، یه وقت دیگه، در یه جلسه بحثی میشه، از علامه سوال میکنن که شما نظرت چیه همون موضوع رو. علامه توضیح میده و استدلال میکنه و اون شبهاتی هم که بوده همه رو توضیح میده و حل و بحث میکنه، خیلی منطقی. یکی که در هر دو جلسه بوده میگه آقا همین تازگی بود که فلانی این همه شما ایراد گرفت، شما هیچی نگفتی، چرا این حرفا رو اون موقع نزدی؟ خب این دلیلش چیه؟ مثلا دلش نمیخواد که ظهور و بروز داشته باشه، میبینه که حالا به جای لطمه نمیخوره، بذار این آقا فکر کنه این حرف این درسته. چه لزومی داره حالا ما اینجا اینقدر کر و فری بکنیم؟ یه جایی ضرورت داره بحث میکنه، یه جایی هم دیده نه حالا بذار این حرفاشو بزنه. این بزرگان به این درجه میرسن. آره، میگه چند گفتی نظم و نثر و راز فاش، یه عمریه داری شعر میگی، مینویسی، اسرار رو فاش میکنی، نمیدونم مطالب خیلی روشن آشکاری بیان میکنی. خواجه، حضرت آقا، یک روز امتحان کن، گنگ باش. اون شاعر آلمانی هولدرلین یه عبارت قشنگی ازش استادای ما ترجمه کرده بودن برای اون میخوندن، گفته بود که میان دو گوش خود نشستم و به سکوت گوش سپردم. این تجربه رو کی داره که به جای این که همش حرف بزنه مثل ماها، یه مدتی سکوت کنه، وسط دوتا گوش خودش بشینه به عنوان یه انسان و به سکوت گوش کنه. این چوپانها در صحرا یه تجربه‌ای دارن که خیلی گرانبهاست و اون تجربه عادت به سکوته. اینکه آدم بتونه سکوت رو تحمل کنه و به سکوت گوش کنه، و وقت کسی که به سکوت گوش کنه از درون خودش یه چیزایی میشنوه که دیگه از بیرون نمیشنوه. این پیغمبرا که قبلا کارآموزی کردن در چوپانی، اونجا فرصت تأمل پیدا کردن در سکوت. با این مطلب ما تا بیت 2150 میخونیم که آغاز یه حکایته. حکایت در تقریر این سخن که چندین گاه گفتگو را آزمودیم، مدتی صبر و خاموشی را بیازماییم. ما هم صبر و خاموشی پیشه میکنیم، درس رو به همین جا خاتمه میدیم تا نوبت دیگر که شما رو به خدای بزرگ بسپاریم.